الكرسي السماوات والأرض لا يئود وما هو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الأخر بالتعود ويؤمن بالله العظيم استمسك قالوا تشهد الله والله السميع العليم الله ولي الذين جهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا يخرجونهم من النور إلى الظلمات لا خالد هو بازهم بسم الله الرحمن الرحيم رسیدیم به کلمه 82. فرمودن آن که در خواسته هایش دقت کند مطلقاً به کمال رسیده را خواهد، که شی تا به کمالش نرسد خواهان ندارد. پس چگونه درباره خود می خواهد ناقص و خام بماند؟ یه بحثی با عزیزان داشتیم در مورد فطرت، گفتیم که فطرت انسان که در قرآن آمده انسان فطرتاً خداجوه، گفتیم پس چرا این همه مردم بت پرست و شیطان پرست و نمیدونم کمونیست و اینها هستن؟ اگر فطرت خدا رو میخواد، خدا میطلبه، که اونجا گفتیم در مورد فطرت و اینکه فطرت انسان خدا خواهه، گفتیم یک امریه که مشترک بین همه انسان هاست این فطرت، چه طرف باسواد باشه چه بیسواد باشه، جنگلی باشه وحشی باشه، شهری باشه روستایی باشه، عام باشه خاص باشه، هر کی باشه این فطرت درش هست. حالا این فطرت چیه؟ گفتیم اون فطرت کمال خواه انسانه. انسان همیشه دنبال کامل میگرده تو هر چیزی. حتی گفتیم اون انسانهای جنگلی که با نیزه و اینا الان میرن شکار میکنن، همین الانش هم همون هم دو تا نیزه بذاری جلوش، یک نیزه درست و بلند و تمیز، یک نیزه شکسته، اون نیزه کامل رو هم داره. چرا؟ چون دنبال کمال میگرده. دو تا حیوان ببینه، یکی چاق و چله و به دردخور، یکی ضعیف و لاغر، اون حیوان چاق رو شکار میکنه چون دنبال کمال میگرده. همینجور این هست تا انسانهایی که به اوج تمدن هم رسیده باشن باز دنبال کمال میگردن. یعنی انسان فطرتاً دنبال کمال و کامل میگرده. خب دقت کنید، دنبال کمال و کامل. لذا در بحث توحید، بحث فطرت، در روایت داریم ولایت از امور فطریه. ولایت فطریه. یعنی چی ولایت فطریه؟ انسان خواستار کمال و کامله، ولی امام یک انسان کامله، انسانی که در تمام شؤون انسانی کامله، نه فقط در قدرت مثل سلاطین، نه فقط در علم مثل بعضی از تازه از دانشمندان، نه فقط در اخلاقیات مثلا بعضی از مرتازها، نه فقط در یک شأن، بلکه در تمام شؤون انسانی امام کامله. حتی در میان عارفان، چون عارفان هم باز با هم تفاوت‌هایی دارن در زمینه‌های مختلف، تو اونها هم امام انسان کامله، عارف کامله. در میان فلاسفه امامه که فیلسوف کامله. و انسان چون دنبال کامل میگرده، ولایت یه امر فطری انسانه. یعنی واقعا انسانها دوست دارن که یک نفر انسان کاملی پیدا کنن، دنبالش حرکت کنن. شما تو طول تاریخ فرماندهان، حالا فرمانده که میگیم هر کسی که نیروی تحت اختیارش بوده، چه سلاطین، چه حاکمانی که پایین‌تر از سلاطین بودن، چه اون کسانی که انقلاب میکردن، چه اون کسانی که جنگ میکردن، همه اون کسا، اون افراد به دنبال اون رهبرشون حرکت میکردن. لذا وقتی رهبر کشته میشد اینا متفرق میشدن. خب همین نیرو بود، همین به اصطلاح افراد بودن، ولی اون رهبر وجود نداشت، چون اینا فطرتشون دنبال یک رهبر میگرده. فطرت انسان، میگن زمان نادرشاه وقتی سربازان رو نمیدونم کجا و کجا رو سربازای ایرانی شکست دادن، نادرشاه یه سخنرانی کرد، گفت پس این همه مغول و فلان و بهمان حمله میکردن به ایران و تاراج میکردن، پس شماها کجا بودید؟ شما این نیروهای قوی و به درد خور کجا بودید؟ پس یکی از سربازها بلند شد یه حرف خیلی قشنگی گفت، گفت آقا ما بودیم، نادرشاهی وجود نداشت، نادری وجود نداشت که ما دنبالش باشیم، یعنی رهبری نداشتیم. لذا در روایات ما از امام تعبیر شده به چوپان، میگه امام چوپانه، چوپانه که گله رو میبره طرف مراتع سرسبز، جامعه رو هدایت میکنه به این ور و اون ور و اون کمال رو در جامعه پیاده میکنه. شما پیامبر ما میگه چند سال زندگی کرد، چند سال پیغمبری کرد، چند سال؟ 23 سال. تو 23 سال عربستان رو، حجاز رو شما نگاه کنین، اینا انسانهای نه نیمه وحشی، اصلا نزدیک به وحشی بودن، یعنی جز نیزه خودشو، بوزشو، شطورش دیگه هیچی نمیشناخت. کارشون راهزنی و تجاوز و فسق و فجور و تو تمام جزیره العرب به تعداد انگشتان دست میرسیدن کسانی که میتونستن بخونن بنویسن. شعراشون هم نگاه کنید، تمام در امور سکس و نمیدونم امور تجاوز و با شمشیر زدم چنان که نمیدونم پهلوی او از اون طرف مشخص بود، مثلا شعرهایی که میگن، از اون ور مثلا در مسائل جنسیشون شعر میگن، از اون ور شعرهای عربی رو که بالا زبان جاهلیه. یعنی یک نکته حکمت، یک نکته کمال تو این شعرها پیدا کنید؟ هیچ. حیوانیت محض. پیامبر اکرم تو 23 سال اومد انسانهایی از اینا درآورد که اینا به کل دنیا مسلط شدن، امپراتوری ایران رو شکست بدن. این رهبره که جامعه رو سوق میده، و به خاطر این رهبریت خیلی مهمه که امیرالمؤمنین میگیم قصب خلافت شده از ایشون، این همه داد و بیداد که سر شیعه و سنیه. بله کسی بگه آقا چه فرق میکنه حالا عمر رهبر باشه یا علی؟ خیلی فرق میکنه. همونجوری که پیامبر وقتی رهبر شد تو 23 سال این همه شکوفایی در اسلام به وجود آمد. بله خب همین ابوبکر، از قبیل ابوبکر و عمر و عثمان که پر بودن تو جزیره العرب. انسان فطرتش دنبال یک کامل میگرده. فطرت، وقتی هم فطرت دنبال یه چیزی میگرده باید اون چیز باشه که دنبالش باشه. شما هر چیزی رو که نگاه کنید انسان دنبالش میره، دنبال کاملش میره. و از اون جایی که کمال مطلق خداونده، فطرت انسان دنبال قدرت مطلق، قدرت کامل، زیبایی کامل، نظم کامل، یعنی فطرتش خدا رو میخواد، فطرتش خدا رو میخواد. لذا به هر چی هم که میرسه از او بدش میاد. به هر چی که میرسه، شما ابن سینا میگه نهایت عشق مجازی چند ماهه؟ 7 ماه، 3 ماه، اینجوری هست. یعنی اون کسی که لیلی و مجنونن، وقتی به هم میرسن بعد از چند ماه آتش عشق فروکش میکنه، مگر نرسن به هم. چون وقتی میرسه میگه خب این بود، من دنبال این نمیگردم، اصلا من یه چیز دیگه ای میخواستم. بعد از این سرد میشه نسبت به این که من چون دنبال یه چیز دیگه ام، این جان یه چیز دیگه ای رو میطلبه، فکر میکنه اینه. پیش خودش تصور میکنه اگه اینو به دست بیارم دیگه تموم میشه، به کمال میرسم. وقتی به دست میارم اینه، گم شدهش این نبود، میره دنبال یه چیز دیگه، اونم به دست میارم اینه، این نبود. این پادشاهانی که کشورگشایی میکنن دنبال کمال مطلق میگردن، فکر میکنن اگه مثلا فلان کشور رو به دست بیارن دیگه اونی که میخواستن بهش میرسن. وقتی به دست میارن مینه نه، اینم نبود. میگه شاید اون یکی کشور باشه، اون رو فتح کنم، اون یکی رو بگیرم، اونجا رو فلان کنم، اونجا رو... آخرشونه نه، هیچ کدوم از اینا نبود. چرا؟ چون فطرت کمال مطلق رو میخواد. فطرت انسان جوری سرشته شده که دنبال خدا بگرده، منتها این فطرت گم کرده مسیر رو گم کرده، نمیدونه کدوم طرف باید بره. یه کسی فکر میکنه تو پول به دست آوردنه، هی پول جمع میکنه، ارضا هم نمیشه، میگه نه بیشتر جمع کنم. شما این بازاریای مثلا بازاریایی که حسابی آلوده شدن رو برید نگاه کنید، از صبح میره بازار تا شب، حالا اونقدر سرمایه داره بشینه تا آخر عمرش بخوره تموم نمیشه ها، ولی از صبح میره تو بازار، نهارش میبره تو بازار میخوره، همینجوری فقط پول میشموره، پول جمع کنه. خب جمع میکنه خرج کنی؟ نه، این فکر کرده کمال تو اینه، فکر میکنه اگه اینا رو جمع کنه به اون کمال میرسه، و بعد اونقدر آلوده شده که دیگه نمیتونه بیاد بیرون از این تو. یه کسی در پی قدرت میفته، شهردار بشه، فرماندار بشه، معاون وزیر بشه، نخست وزیر بشه، فکر میکنه با اینها میتونه به دست بیاره. فقط علتش اینه که انسان فطرتش کمال خواهه. پیامبر اکرم فرمود دو نفر هیچ وقت سیر نمیشن، یکی خواهان دنیا و پول و ثروت و اینها، یکی جوینده علم. جوینده علم هم سیر نمیشه، هرچی میخوره تشنه تر میشه، بازم دلش میخواد به دست بیاره. که اون بحثی که در معرفت نفس داشتیم که نفس انسان حد یقف نداره، یعنی به جایی نمیرسه بایسته بگه خب من دیگه اینجا بستمه، من سیر شدم. شما تو خود آرزوهاتون نگاه کنید اینو کاملا متوجه میشید. من یادم کوچیک بودم یه اسباب بازی بود خیلی اینو دوست داشتم، گرون قیمت هم بود نسبتاً، خیلی اصلا عشقم بود این اسباب بازی رو بخرم. وقتی که خریدم یه بار باهاش بازی کردم بعد رفت کنار، بعد فکر کردم خدایا من این همه علاقه داشتم به این اسباب بازی، چرا دیگه اصلا نگاه نمی کنم بهش؟ خیلی سوال شده بود تو ذهن، اصلا اون کودکی سوال شده بود برام، چرا من دیگه به این نگاه نمی کنم؟ بعد دیدم که بابا اصلا فطرت، این مال فطرتته که کمال میطلبه، تو فکر میکنی این کمالته. حالا یکی بچه ها اسباب بازی، بزرگتر هم همین اسباب بازی بزرگترشه، مثلا ساختمون مثلا 20 طبقه بسازه، بعد میگه نه 20 طبقه کمه، برج میلاد بسازم. برج میلادم میسازه میگه نه این نبود، چون یه چیز دیگه میخواد. نفس، اهل معرفت میگن جهنمی مزاجه. یعنی چی جهنمی مزاج؟ خطاب به جهنم حق تعالی چی میفرماد؟ حلم تلعت، آیا پر شدی؟ جهنم میگه هل من مزید، آیه قرآنه، آیا بازم هست؟ جهنم این نفس اینجوریه، هر چی بهش بریزی تو این کوره نفس، تو این جهنم نفس، باز میگه هل من مزید، هست بازم؟ تا کجا؟ تا جایی که خدا در دل تجلی کنه، تا جایی که خدا در دل تجلی کنه، اونجا آرام میگیره، اونجا آرام میگیره. خب میفرماد شما تو خواسته هاتون دقت کنید، مطلقاً به کمال رسیده را خواهد. میرید میوه جدا کنید، رسیده هاشو جدا میکنید دیگه، میوه کالو جدا نمیکنید. حالا بعض وقتا انسان یه مقدار گم میکنه بعضی حتی مسائل فطری خودشو، گوشه هایشو ها. مثلا شما خودت وقتی میخوای بری میوهی بخری، مگه رسیده رو جدا نمی کنی؟ پس چرا وقتی میوهی زودتر از فصلش میاد تو میری میخری؟ ها؟ مثلا بعضی میوه هایی مثل جاغاله، جاغاله چیه؟ میوهی نرسیده است. جاغاله بادوم نرسیده است دیگه. آلو وقتی که نرسیده باشه، اون که پیامبر اکرم نهی کرد از خور، فرمود میوه ها رو تا موقعی که سرخ و زرد نشده ان نچینید، چون این به کمالش نرسیده. وقتی تو اینو میخوری، این به کمال نرسیده است، نمیتونه به تو کمال بده. ولی انسان ها رو هوا و هوسشون میرن میوه های مثلا قوره میکنه میخوره. خب این قوره، این هنوز انگور نشده، به کمال خودش چرا میری وقتی انگور بخری انگور نارس رو چرا نمیخری؟ میگه این نرسیده. خب پس چرا میری قوره میخری؟ چرا میوه نرسیده رو میخری؟ چون خودت فطرتت میفهمه باید به کمال برسه هر چیزی تا او رو استفاده کنی. تا به کمالش هم نرسه، نفس خواهان او نمیشه. وقتی به کمال رسید، ما خواهان پیدا میکنه. خب پس چگونه این، گفتیم اطلاق داره تو همه چیزها، تو همه چیزه، پس چگونه درباره خود میخواهد ناقص و خام بماند؟ خب وقتی تو میبینی کمال و کامل محبوب توه، محبوب فطرت توه، نه محبوب شهوت تو. یعنی یه چیزی از محبوب شهوت انسانه، میگیم خب شاید شهوت اشتباه میکنه، اما فطرت که اشتباه نمیکنه، فطرت اشتباه نمیکنه. تو فطرتت به کمال رسیده رو میخواد، کامل رو میخواد، پس چرا در مورد خودت سعی نمیکنی کامل بشی؟ چرا سعی نمی کنی کامل بشی؟ کامل چیه؟ ما خودمون میدونیم کامل چیه، فطرتمون میفهمه، فطرت انسان میفهمه کامل چیه، چون آیه قرآن میفرماد انا هدیناه السبیل، ما راه و نشونش داده ایم، اما شاکرم و اما کفورا، میخواد شکر کنه میخواد کفران کنه. خودش میدونه زنا کردن بده، اینو کیه که ندونه؟ همه میدونن، اما چرا این کار رو میکنی؟ پس میدونه دزدی، اختلاس کار بدیه، چرا انجام میدی؟ میدونه عدالت چیز خوبیه، اما چرا انجام نمیدی؟ میدونه غیبت کار بدیه. حالا اونجایی که میخوای بفهمی، رجوع کن به خودت. به قول آیت الله بهجت میفرمود ما دلمون میخواد دیگران خوب باشن، اما خودمون هر کار دوست داریم انجام بدیم. دیگران دروغ نگن، اگه دروغ بگیم میگیم چرا دروغ میگی، چرا، اما خودمون دروغ بگیم اشکال نداره. دیگران به ناموس ما نگاه نکنن، اما ما به ناموس دیگران نگاه کنیم. دیگران از ما دزدی نکنن، اما اگه ما خواستیم دزدی بکنیم. لذا کد به ما دادن، آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران نیز نپسند. یعنی میخوای ببینی این هم ناپسنده یا پسندیده است. ببین اگه در مورد خودت بود چجوری بود، پسندیده بود یا پسندیده نبود. این حرفی که الان میخوای بزنی پشت سر یه نفر، ببین اگه خودت بودی دوست داشتی کسی اینجوری بگه پشت سرت؟ ها؟ دوست نداشتیم. پس چرا در پشت سر دیگری میگی؟ آیا چنین معامله‌ای دوست داشتی دیگران باید انجام بدن؟ اگه دوست نداری پس چرا چنین معامله‌ای با دیگران میکنی؟ دوست داری یه جایی که تو نیستی کسی با زن تو بشینه بگه بخنده؟ پس چرا موقعی که مثال میگم ها، موقعیتی گیر میاری با ناموس مردم میخندی؟ یعنی انسان نگاه کنه به نفس خودش مینه کاملا اینها رو متوجه میشه. جناب جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمؤمنین جناب جعفر، رسول خدا در مورد ایشون فرمود خداوند ایشونو دوست داره به خاطر اینکه در جاهلیت هم چند تا کار رو انجام نداد. یکی اینکه بت نپرستید در جاهلیت، دوم اینکه شراب ننوشید در اون عصری که همه میخوردن، دیگه اینکه زنا نکرد در اصلی در عصری که همه انجام میدادن، و یک چیز دیگه که الان حالا اگه در خاطرم بیاد میگم بهتون. بعد جناب جعفر عرض کرد که بله من بت نپرستیدم، چون دیدم بت، آخه عقل من میگه این یه سنگه، این سنگ چی کار میتونه کنه برای من؟ عقل من نمیپذیرفت این حرفو، لذا او رو پرستش نکردم. شراب رو نگاه کردم، دیدم کسانی که شراب میخورن عقلشون زائل میشه، حرکات ناشایستی ازشون سر میزنه و من ناراحت میشم این حرکات رو میبینم. گفتم خب وقتی منم که بخورم همین حرکات ازم سر میزنه. و دیدم من دوست ندارم کسی به ناموس من تجاوز کنه، پس به ناموس دیگران تجاوز نکردم. یعنی عقل انسان خودش میفهمه اگر بیدار باشه. اگر بیدار باشه، جناب بودا، اون بودای اصلی که حالا چون چند تا بودا میگن هست، اون بودای اصلی که سیترا یا اسمی داشتن، ایشون یه شاهزادهی بود که در هند انواع و اقسام لذت ها و تنعمات در اختیارش بود و درس میخوند، علم کسب میکرد و بعد از کاخ اصلا بیرون نمیومد، نوازشگرانی داشت، فلان داشت. یه موقعی که بالاخره یه اتفاقی افتاد، این از قصر اومد بیرون، دید که یک نفری رو دارن توی گل فرو میکنن، هی گل میمالن بهش، هی گفتش این چی کار میکنه، اینا چرا اینجوری میکنه؟ گفتن این مریض شده. گفت مریضی چیه؟ این اونقدر در تنعمات فرو رفته بود اصلا از این چیزا خبر نداشت. حالا این بنابه نقلی که میگن، حالا چون مال چند هزار سال پیشه، گفتن آره مریضی اینجوریه و فلانو. روز بعد دید که این نفر دارن رو دست میبرن، همون آقایی که تو گل فرو میکردن شو. گفت این چی شده؟ گفتن این مرده. گفت رنج، مرگ. بعد نگاه میکرد از که قصر که آمد بیرون، اون فقر رو میدید، اون درد رو میدید، مریضی ها رو میدید. بعد فهمید که خودش دنیا اینجوری نیست که تو قصر داره میگذرونه، دنیا یه جور دیگه است. تا اینکه یک وقتی یک حالتی بهش دست داد که تمام سلطنت رو رها کرد، رفت در میان جنگل ها و شروع کرد به ریاضت کشیدن، ریاضت های شاقی که خودش میگه دیدم این دنیا پر از درده، پر از رنجه، پر از مصیبت و ناراحتیه. به خاطر این فکر میکردم چرا اینجوریه، نباید اینجوری باشه. مثلا که 7 سال میگن 7 سال 10 سالیشون ریاضت‌های شاقی کشید که استخون‌هاش مثلا بیرون زده بود، تا اینکه زیر درخت انجیر نشسته بود. اون میجور بنابرای اونی که در کتاب‌های اینا آمده، یک مرتبه یک کشفی به ایشون دست میده. این کشفو کار دارم. میگه متوجه شدم تو اون کشف که انسان در این دنیا نظام عدله، هر کی بدی کنه بدی میبینه، هر کی خوبی کنه خوبی میبینه. اونجا بود که دست از ریاضت برداشت، دست از ریاضت برداشت، اومد در میان خلق و شروع کرد مردمو. حالا بعضی قائلا ایشون پیغمبر بوده، از پیامبران بوده، حالا ما اصلا کار به این قسمتش نداریم. من این کشف ایشون رو میخواستم بگم، همون مطلبیه که ما هم داریم. کما تو دین و تو دان، هر جوری باشی همون جوری باید رفتار میشه، چون این نظام نظام عدله. وحی شد به حضرت موسی که موسی زنا نکن، که زنا اگر کسی انجام بده با در مورد خودش انجام میشه، حتی در مورد فرزندش. یعنی اگر مثلا با همسرش این اتفاق نیفته، با فرزندش این اتفاق میفته. چیزی نیست که بخواد ردخور داشته باشه. این عالم عالمیه که هر بدی رو بر میگردونه طرف. این جهان کوه هست و فعل ما ندا. آقا کسی ظلم میکنه به شما، لازم نیست که شما جواب ظلم اونو بدید. جواب ظلم اون رو بدید، خود نظام هستی جواب ظلم اونو میده. که در روایت هم داریم که میفرماد امیرالمومنین در مورد متقین، میفرماد اینها وقتی کسی به اینها ظلم میکنه در خطبه متقین، اینا خودشون در پی انتقام بر نمیان، صبر میکنن خدا انتقام میگیره، صبر میکنن خدا انتقام میگیره. و خدا هم دیگه مثل ما انتقام نمیگیره که. ما برگردیم به بحث اصلی خودمون. گفتیم کمال رو میخواییم و کامل رو. وقتی میبینیم کمال و کامل محبوب فطرت ماست، چرا خودمونو کامل نکنیم؟ چرا خودمونو به کمال نرسونیم؟ اخلاقمون، ما دوست داریم یک انسان بزرگوار رو شما چجوری تصور میکنیم؟ انسان کریم، بخشنده، صبور، در مقابل داد و بیداد آرام. میگه اینجوری تصور نمی کنید. در مقابل ظلمی که به دیگران میشه بسیار سختگیر و ناراحت، انسانی که حتی وقتی پای حق میاد وسط خودش و خانوادهشو ندید میگیره. این صفات کمالی که ما توی یک انسان کامل اینجوری تصور میکنیم دیگه. چرا برای خودمون نمیخواییم؟ چرا برای خودمون اینجوری نباشیم؟ اونی که فطرت اون میفهمه. یعنی فطرت بهترین کتابیه که شما بذارید جلوت، بهترین کتابیه که بذارید جلوت، از روش بخونی خودتو منطبق کنی با فطرته. زنش اذیتش میکنه، ناراحته، داد و بیداد. میگیم خب آقا تو اگه پیغمبر اکرم جای تو بود چیکار میکرد؟ داد و بیداد میکرد، زنش که اذیتش میکرد داد و بیداد میکرد، قهر میزد، چک میزد تو گوش زنش، آی مردم، اونجوری میکرد یا صبر میکرد، صبوری میکرد؟ خب تو هم کمال مطلق کامل دیگه، تو هم باید اینجور کامل باشی. درسته به نفست فشار میاد، بذار بیاد این فشار، این چونین فرعون توه که داره بهش فشار میاد، اون فرعونی که در وجود توه داره بهش فشار میاد، ویلا فطرت تو میدونه انسان کامل چجوریه، فطرت تو میدونه انسان کامل چجوری باید باشه. فطرت ما مثلا میخواد ازدواج کنه، دیدین جوونا اکثر ازدواجاشون حالا یه جورایی مشکل داره، چیه قضیه؟ اینا رو اون تصور فطری خودشون که زن یک موجود بسیار مهربان، بسیار متین، بله آقا، چشم آقا، زن اینجوری در تصور مرد، یک موجود لطیف و مهربان که دلبری میکنه از مرد، اون وقت ازدواج میکنه، چشمت کور، باید همیشه بریم خونه مادرم مثلا. یک مرد میبینه یه هیولاست که اصلا واقعا میگه جوری نیست، یه مرد میبینه یه هیولات در مقابل ظاهر شده، اصلا اون تصوری که از زن داشت. شما ببینید همه فرشته ها رو چرا به صورت زن تصور میکنن؟ چون زن رو یک موجود مهربان، معصوم، بدون غضب، ملایم، لطیف در نظر میگیرن که باید هم اینجوری باشه، از نظر فطری زن باید اینجوری باشه. ولی وقتی که میری تو زندگی، اوه اوه اوه، میری برخلاف فطرت دو، یه چیز دیگه است. زن هم همینجور تصور میکنن، میگن مرد یک انسانی قدرتمند که بعد اسیر ما میشه، اسیر محبت من میشه، منو خیلی دوست داره. حالا فکر میکنه دوست داره، هر کاری هم کنه باید دوستش داشته باشه. نمیگه تو چجوری باید باشی که شوهرت دوستت داشته باشه، با یک اسب سفیدی میاد و منو میبره خوشبخت میکنه و بعد که میاد تو زندگی دو تا قور میزنه، اونم که عصبانی تر از این، او دو تا فوش میده و این چک میزنه، او بشقاب پرت میکنه. اگه به فطرتمون رجوع کنیم، میبینیم اون زنی محبوب مرده که هرچی مرد میگه زن میگه چشم، این زن رو مرد میپرسته، یعنی بر اساس فطرتش این زن رو میپرسته، ولی زن میگه نه، من بگم چشم پررو میشه، پررو میشه، تو باید کاری کنی همسرت عاشق تو باشه، تو رو دوست داشته باشه، تو اصلا اینجوری سیستمت آفریده شده. ولی بخوای در مقابل غرور مرد به ایستی که خب او تو رو خورد میکنه، او که غرورش بیشتر از توه، گم کرده راه فطرت رو. یعنی فطرت یه چیزی رو میفهمه، درست آدرس میده، اما هوای نفس جور دیگه برخورد میکنه. هوای نفس میاد وسط، نمیذاره اون امر فطری درست کار کنه. یا آقایی میگفت، یه خانومی، یه آقایی یعنی خانومش مریض شد و گلوش درد گرفته بود، گلو درد گرفته بود، گفتیدم این آقای گریه میکنه. گفتم اه آقا چرا گریه میکنی؟ باره خانومم گلوش درد گرفته، درد گرفته باشه، این همه زن گلوشون درد میگیره. میگه، گفت نه آخه شما نمیدونی این کیه. ببین این زنه که مرد رو عاشق خودش میکنه. همه دخترها دلشون میخواد مثلا مردشون عاشقشون باشه، اما نمیدونه بابا تو باید کاری کنی محبت از اونور ایجاد بشه. گفت من هر چی به این بگم این میگه چشم، هر چی بگم این میگه چشم، حتی بعضی وقتا من هیچی نمیگم به تصور این که من میگم نه، میگه خب نه. لذا اصلا من میخوام در مقابل این خودمو بکشم. مریض میشه گریه میکنه این. یعنی زن موقعی محبوب میشه که منطبق با فطرت مرد باشه، نه یک زن قرقروه نمیدونم سلیته. زن سلیته از سلطه مسلط شدن، زنی که با قرقر با حرف به سر شوهرش مسلط بشه میگن سلیته. زن سلیته از زنان جهنمه. زنی که با قرقر و داد و بیداد و فحاشی به سر شوهرش مسلط باشه، شوهرش ازش بترسه. فطرت انسان کمال رو میخواد. یه نکته اینجا به ما میده، اگه میخوای محبوب دیگران بشی سعی کن کامل باشی، سعی کن در برخورد با دیگران کامل باشی. شما اگه یه خطایی کنی بری پیش یه آقایی، اینا رو دارم یکی یکی موارد رو میگم، جزئیات رو میگم که تو زندگی روزمرت متوجه بشی چی باید کنی. شما یه خطایی کنی بری پیش یه آقایی که در مورد او خطا کرده ای، دوست داری وقتی به اون میرسی بگی آقا من معذرت میخوام، فکر میکنه او چجوری باید برخورد میکنه اگه یه انسان کامل باشه؟ تو ذهن میگی سریع عذر منو میپذیره، یه باشه آقا اصلا به روی من نمیاره. درسته مگه اینجوری نیست؟ اگه ما در مقابلی انسان کریم قرار بگیریم بگیم آقا ببخشید من مثلا فلان خطا رو کردم، بگیم باشه اشکالی ندارم، کریمانه باید برخورد. خودت متوجه میشی فطرت اینجوری میگه، پس چرا خودت در مقابل دیگران کریمانه برخورد نمی کنی؟ خودت هم در خطای دیگران کریمانه بپوش که اگر منطبق فطرت باشی اون وقت محبوب دیگران میشی، محبوب دیگران واقع میشی. نه تنها محبوب دیگران، محبوب نظام عالم واقع میشی، یعنی محبوب حق تعالی واقع میشی. پیامبر اکرم آیه قرآن قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، بگو اگر شما خدا رو دوست دارید از من تبعیت کنید تا محبوب خدا بشید. محبوب بشید نه حبیب. حبیب یعنی دوست داری، محب نه، محبوب. محبوب خدا بشید، چون حالا حبیب هم به معنی محب میاد هم به معنی محبوب میاد. از سیر محبی به محبوبی برسی، شبیه پیامبر بشی. سعی کن هر کاری میخوای کنی ببین اگه پیامبر خدا بود الان چی کار میکرد. اگر خانوم بودی مثلا فاطمه زهرا سلام الله علیها بود چجوری برخورد میکرد؟ که خودتو کمال بدی دیگه، چرا در مورد خودت کمال رو نمیخوای؟ حالا انسان برای رسیدن به کمال از یه سری چیزا باید بگذره، از یه سری شهوات باید بگذره، از یه سری غضب‌ها باید بگذره، از این خواسته های نفسانی باید بگذره. پس چگونه درباره خود میخواهد ناقص و خام بماند؟ پس خودت رو هم کامل کن با انطباق با کامل، یعنی کامل رو بذار جلوت. و لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، اسوه نمونه انسانی، خطکش انسانی رسول الله. بذار جلوت، خودتو منطبق کن با این، ببین کجاهات میخونه کجاهات نمیخونه. و تمامه، یه بار گفتیم عزیزان، سیر و سلوک تو بعد عملی تمام شد. اولش آدم میگه خیلی که این راحته، این خیلی راحته، ولی وقتی پاش میفته بینه نه اون قدم راحت نیست که فکر میکرد. کنترل قوه غضبیه و شهویه است، شهوت و غضبتو کنترل کنی. وقتی تو غضبت کنترل بشه حتی بستگی داره البته. حتی حیوانات هم به تو غضب نمی کنه. هیچ سگی طرف تو حمله نمی کنه. هیچ حیوان درنده ای تو رو پاره نمی کنه وقتی غضبت کنترل بشه. حتی بالاتر از او، حیوانات وحشی ازت فرار نمی کنه. حیوانات وحشی ازت فرار نمی کنه. اگه این دوتا در وجودت، این دوتا حیوان رو کنترل کنی. جناب ابن عربی قضیه این عقل میکنه، بد نیست اینو. میگه من جوان بودم با دوستانم رفته بودیم شکار گورخر. گورخر میدونی حلال گوشته دیگه، حالا خود الاغ کراهت داره ولی گورخر که وحشیه ظاهرا کراهت هم نداشته باشه. که با اسب و نیزه میرفتن شکار، مال 1000 سال پیش 900 سال پیش ایشون دیگه. میگه من اون موقع در عصر جاهلیت هم بودم، یعنی هنوز وارد طریق معرفت نشده بودم. با دوستان اون که متفرق شدیم تو صحرا که مثلا حیوانات رو شکار کنیم، من از دور یه مرتبه دیدم این گله حیوانات گورخرا ایستادن. بعد میگه یه رحمی افتاد تو دلم، گناه داره مثلا ما اینا رو بزنیم، یه حالت مهربانی تو دلم افتاد و همینجور با اسب آهسته آهسته رفتم طرف اینا. وقتی نزدیک شدم دیدم اینا چرا فرار نمی کنن. میگه رفتم جلو، رفتم جلو با تعجب کامل. میگه جوری من قاطی اینا شده بودم، نوک نیزه من میخورد به بدن اینا حتی، ولی اینا فرار نمی کردن. میگه همینجور مبهود، خدای چرا اینا فرار نمی کنن. تا اینکه از دور سرکله دوستان من پیدا شد، تا چشمشون با اونا افتاد پا به فرار گذاشتن. میگه خیلی این برای من عجیب بود، تا اینکه وقتی بزرگ شدم و یعنی وارد عرفان و معرفت شدم، فهمیدم به خاطر اون امانی بود که در دل من نسبت به اینها آمده بود، اون رحمی که در دل من نسبت به اینها ایجاد شد. مؤمن کسی که دیگران از دستش در امان باشن، به خاطر اون ایمان و امانی بود که در دلم ایجاد شد. من این قضیه رو که خوندم خودم یاد یه قضیه ای افتادم مال زمان جنگ توی منطقه حلبچه که کوهستانی بود. اونجا یه بار من مریض شدم، مریضی خیلی سختی هم گرفتم و چون منطقه کوهستانی بود درمونگاه و دکتر نزدیک نبود که بریم، یکی از دوستان گفت بیا من تو رو میبرمت، این مسیر کوهستان باید میرفتی دیگه. منم حال راه رفتن اونجوری نداشتم که این آمد ما رو برد. تو منطقه هم قاطر خیلی زیاد بود، قاطرهای آورده بودن برای حمل مجروح و حمل مهمات و تدارکات و اینجور چیزا. بعضیش ول بود، بعضیش حالا همونجور که ما میرفتیم یه قسمتی رو طی کردیم، دیدیم یه قاطر وسط بیابون وایستاد، یه تنابم به گردنش، هیچ کسی هم نیست. این گفت این قاطر رو بیارم شما سوارشی نمیتونی راه بری. رفت قاطر رو گرفت آورد و قاطر ایستاد، ما سوار شدیم و راه افتادیم. رسیدیم به یه عده ایده و اینا گفتن اونا میگفتن با هم، گفتن این همون قاطر دیوانه است ها که اینا سوار شدن، ببین اینا رو داره به راحتی میبره. که ما گفتیم اینا چی میگن قاطر دیوانه، یعنی چی این قاطر، این خوبی داره ما رو میبره، دیوانه چیه؟ ما رو برد برد تا در درمونگاه. خدا میدونه از روی قاطر که من پیاده شدم رفتم تو درمونگاه که سرم بزنن. حالا مثلا دوست همه تو گفت این قاطر واقعا دیوانه بودا. گفتم چرا؟ گفت شما که پیاده شدی یه مرتبه شروع کرد لگند اندازی کردن، گاز گرفتن و فرار کرد رفت تو میدون مین. گفتم پس چجوری ما رو تا اینجا این همه راه بدون زحمت بدون یه ذره ناراحتی ورداش آورد؟ خیلی سوال شد برامون، تا اینکه برخورد کردم تو همین قضیه ابن عربی. این توحش انسانی که حیوانات ازش فرار میکنن، این توحش انسانه که حیوانات به طرفش حمله ور میشن. چرا انبیاء الهی، اولیاء الهی میرفتن پیش حیوانات؟ این همه روایت داریم در مورد ائمه خودمون، میگه نداره توش قفس شیر رفتن، شیر آمدن جلو. قبل از اینها دانیال پیامبر که وقتی ایشونو انداختن تو قفس شیرها که بخورن شو، حضرت دانیال رو یه توطئه ای کردن، انداختنش تو قفسی که حالا برای پادشاه بود، شیرها و حیوانات وحشی که داشت، که تکه تکه کنن بخورن. یک شبانه روز گذشت، فردا آمدن، حالا چجوری بود که اون در اونجا رو میگه باز کردن، تو تورات نوشته، تو حتی روایات ما هم هست ها، دیدن که دانیال نشسته و اینها دورش حلقه زدن، هیچ کاری به ایشون ندارن. لذا تو روایات ما هست موقعی یه حیوان وحشی بهتون نزدیک میشه میترسید، اینجوری دعا کنید که اعوذ برب دانیال والجب من کل اسد مستعصد، اعوذ برب دانیال والجب، جب یعنی اون چاه، اون گودالی که حیوانات درش بودن، اعوذ برب دانیال والجب من کل اسد مستعصد، مستعصد یعنی شر، پناه میبرم به پروردگار دانیال و گودال. رب دانیال والجب روایت امیرالمومنینه، روایت از حضرت امیرالمومنینه، من کل اسد مستعصد، از شر هر حیوان درنده، از شر هر حیوان درنده. در تذکرة الاولیا میگه حسن بصری با کی بود، راوی ادویه بود ظاهرن، که رابعه رفت نزدیک یه آهوی که فرار نمی کرد، تا حسن بصری آمد اینا پا به فرار گذاشتن. حسن بصری گفت چرا از تو فرار نمی کنن ولی از من فرار می کنن؟ گفت خب برای اینکه تو دیشب گوشت اینا رو خوردی، گوشتی خوردی از نوع اینها، انتظار داری که اینا از تو فرار نکنن؟ توی گوشتخاری هر لحظه ممکن اینا رو بخوری. حالا منظور اون آرامشه، اون کنترل قوه شهویه و غضبیه است. همونجوری که شما از حیوانات فرار میکنید، میگه شما از حیوان فرار نمیکنید، از چیش میترسی؟ از درندگی او دیگه، اونم از درندگی ما میترسه فرار میکنه. هم جالب این که همه حیوانات از انسان فرار میکنه، همه حتی شیر و ببر و اینا هم از انسان، مگر در مواقعی به انسان حمله کنن. حالا چرا؟ حتی بعضی از حیوانات هستن جنگلی کنار هم هستن، به هم دیگه، اونا چرنده ها به هم دیگه کار ندارن، چرنده و پرنده و اینا، انسانو که میبینن مثل باز یه کاری فرار میکنه. این چه موجود وحشتناکیه. خب ایشالله که دنبال کمال خودمون باشیم و به کمال خودمون برسیم ایشالله. السلام علیکم و رحمت الله.